بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و لا اطرت الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحثی رو که وعدش رو از ایام قدیر داده بودم به مدد امام زمان علیه السلام مطرح خواهم کرد. دقت لازم انشاءالله مبذول بشود تا این بحث حل شه. با یک سیر اجمالی و نه همچنین خیلی دقیق، اجمالاً هم کسی تاریخ کربلا رو تورق کنه می‌یابد که مهمترین و برجسته ترین مصیبتی که در کربلا وجود داشته مصیبت آتش بوده. قصه آتش در کربلا ببینیم چیه، اینو یه خود بررسی کنیم. در روز هفتم محرم نامه از ابن زیاد به عمر سعد میرسه. من تقاضام این است که این لعنها رو در دل مبارکتون بگین، چون من اسم اینا رو زیاد بخوام بیارم، چون اصلا امروز بیشتر بحث آتش مال ایناست که ایجاد کردن، چون بحث از یک پارچگیش میفته. اینا همش مستحق لعن هستن. لعن ریشه قرآنی داره. من در بحث های تبری بحث لعن رو در زیارت عاشورا مفصلا هم اسناد قرآنیشو بیان کردم، هم سیره اهل بیت رو. هیچ منافاتی هم با بحث وحدت و این عرفا نداره. این یک عقیده است. تبری جز اصول عملیاتی ماست. همچنان که نماز باید خونده بشه، تبری هم باید ابراز بشه. باید بشه، نشه دینمون لنگه. هیچ منافاتی هم با بحث وحدت نداره. اگر کسی مدعی شد آقا ما با مسیحیت باید وحدت داشته باشیم در مقابل یهودیت، خب اونا میگن نماز نخونیم. اینجوری که نمیشه که آقا به حسب هر کسی که آدم بخواد یه وحدتی پیدا کنه بخشی از دینش رو عزب کنه. این تحریفه. بنابراین این رو اگر من تقاضام این است که امروز رو در دل مبارکتون بگید و بعد با گریهی که برای امام حسین سر خواهید داد بزرگترین لعن رو بر تمام دشمنان اهل بیت ابراز خواهید کرد. خب این نامه رسید به دست این ملعون. در این نامه دستور رسیده بود که باید بین حسین علیه السلام و یارانش با آب فاصله ایجاد کنید. به همین دلیل ابن سعد به شخصی به نام عمر ابن حجاج از سران لشکرش دستور داد با 500 سوار نظام. سوار نظام در جنگ های صدر اسلام بخواید معادل بگیرید، 500 سوار نظام یعنی 500 نفر که مثلا فرض کنیم هر کدومشون یه تانک داره، یا شما حساب بکنید یک لشکر مکانیزه. بین اون میزانی که از آب در کربلا عبور داره با امام حسین علیه السلام فاصله انداختن، به شکلی که یکی از اون افراد سوار نظام عبدالله ابن عمرو ابن حجاج با 500 سوار نظام، شخصی به نام عبدالله ابن حسین با ساد عضدی فریاد بلند کرد که حسین این آب زلال و صاف که به رنگ آسمان است نخواهی دید و قطره ای از آن را نخواهی نوشید تا زمان که از دنیا بروی. این چیزیست که در تاریخ ثبت و ضبط هست. خود دشمن تاکتیکش علیه امام حسین گرفتن آب بود. از غذا آدم وقتی دقت میکنه توی تاریخ اسلام میبینه گرفتن آب شیوه بنی امیه است. در جنگ بدر ابو سفیان این کارو کرد، در جنگ صفین معاویه این کارو کرد. این پدر بزرگ و پدر و نوه شیوه مبارزاتیشون همینه. گرفتن آب یک تاکتیک بنی امیه است. پس خودشون اعلام کردن که ما یه همچی کاری بخوام بکنیم و کردن در روز هفتم محرم. آنگاه یک سیر اجمالی بکنیم در احادیث و اون چی که متنی که راجب امام حسینه. ببینیم راجب امام حسین چی گفتن در قصه آتش. روایتی از رسول اکرم: ولدی حسین یقتلو به تف کربلا قریبن وحیدن عطشانا. پسرم حسین در صحرای کربلا کشته میشه در حالی که تنهاست، بیاوره و عطشانه. ببین پیغمبر به مسئله آتش اشاره کرده. دومین جمله ای که من بهش استشهاد میکنم در آتش امام حسین، انشاءالله این روز رو به زودی ببینیم هممون، ظهور امام زمان علیه السلام. امام قبل از ظهورشون سه روز در کعبه معتکف میشن، گریه و زاری. اون آیه شریفه عمن یجیب المضطر اذا دعاه رو مکرر میخوانن و به هر صورت اوضاع رو به صورت ندبه برای خدا شرح و وصف میکنن تا اجازه ظهور داده میشه. هاتف غیبی اجازه ظهور رو میدن. امام که پرده کعبه را گرفته ندبه میکنه، زاری میکنه، آنگاه پشت به کعبه میکنن و پنج جمله عنوان معرفی خودش بیان میکنه: الا یا اهل الادم، الا یا اهل الادم، انا المهدی، انا المنتظر، انا سمسام المنتقم. این جملات رو میگه، دو جمله روزه میخونه: الا یا اهل العالم، ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، جدم قریب عطشان کشته شد. جمله ای که امام علیه السلام در پی او ظهور خواهد کرد اشاره به عطش جد قریب شه. این هم ستا. دوتا سومین استشهادیه بنده این است که وقتی بعد از ظهر عاشورا قضیه حضرت حسین تمام میشه، امام میفتن در گودی قطرگاه، اسب بر میگرده به طرف خیمگاه. حالا هر کسی با این اسب تربیت شده پدر صحبت داره، از جمله اولیا مخدره حضرت سکینه، سکینه خاتون سلام الله علیها. ایشان یه عبارت دارد: جواد و عبی. جواد صفت این اسبه: ای وابسته پدرم، حل سقی عبی ام قتل عطشانا. بابام رو آب دادن و کشتن یا اینکه تشنه از دار دنیا رفت. پیام که امام علیه السلام به خود این اولیا مخدره دادن که یه جنبه ملکوتی داشت، شما هم هر دفعه که با ما برخورد دارید در جلساتمون اینو میذاریم: شیعتی مهما شربتم ما عذبن فذکرون. هر کی که آب گوارا خوردید یاد من باشید، یاد من باشید. اینجا یه دکتری رو خدمت آقایون عرض بکنم که خیلی زیباست. امام صادق علیه السلام فرمودن ازشون سوال کردن آقا من نمیتونم شب 11 رکعت نماز شب بخونم، چی کار بکنم جبران بکنم؟ امام فرمود تو روز 11 رکعت رو قضا کن. او اگر نشد فرمود 3 رکعت، 2 رکعت شفع و 1 رکعت وتر رو تو موقعش بخون، اگر نشد قضا کن. گو اگر این حاصل نشد فرمود نماز مغرب و عشا رو به جماعت بخون، آیه آمر رسول رو بخون. هر کسی کارو بکنه ثواب نماز شب در نام عملش ثبت و ضبط میشه. نماز شب رو به جماعت بخونه و آیه شریفه چی آقا؟ آمر رسول. گو اگر کسی میسورش نبود، گو شب از خواب بلند میشی گاهی تشنه میشی؟ گو بله یک نسل. گو هر وقت آب خوردی تشنه شدی آب خوردی، گو سلام بر امام حسین، ثواب نماز شب در نام عمل ثبت و ضبط میکنه. ببین آتش اینقدر قصه مهمیه که شما لب عطشان امام حسین رو یاد بکنید، ثواب نماز شب در نام عمل ثبت و ضبط میشه. منبع این حدیث کتاب شریف عدت و دائی ابن فهد حلیه، ابن فهد حلی از بزرگان علما. 5 امام زین العابدین در شب سوم وقتی برای پدرشون سنگ نوشتن هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب، این همه ظلم بر این آقا رفته. الذی قتل عطشان، اون آقایی که عطشان از دار دنیا. ما مخلوقیم و خدا خالق، او معبود است و ما بنده. ما هیچ شباهتی به خدا نداریم، نه در ذات و نه در اعمال و صفات، هیچ شباهتی به خدا نداریم. فقط بنده یه جا شبیه خدا میشه، اونم جایی که روزه امام حسین بخونه. اول روزه خون امام حسین خود خداست. یه روزه برای آدم خونده علیه السلام، آدم مشکل پیدا کرد، فتلقا آدم به کلمات، اون کلمات رو جبرئیل بهش تعلیم داد که این کلمات چیه. بگو الهی به حق عالی، به حق علی، به حق محسن، به حق حسن، به حق فاطر، به حق فاطمه، قدیم الاحسان، به حق الحسن. همه رو گفت، از وجود نازنی رسول اکرم تا امام مجتبی و حضرت حسین. بعد وقتی گفت یا قدیم الاحسان به حق الحسین، آدم در حدیث دارد میگه که همه با چهارتاری که گفتم بخشی از غم دلم رفت، اما این اسم آخری رو که گفتم غم همه عالم به دلم نشست. داستان چیه؟ حضرت جبرئیل به جناب آدم علیه السلام جریان امام حسین علیه السلام بیان میکنه که فرزندی از فرزندان توست در کربلا کشته میشه، ولی آدم حتی آتش، داستان آتش در مورد کربلا به جایی میرسد حتی یهول العتش و بینه و بین السما کد دخان، اینقدر آتش بر حسین غلبه میکنه که آسمان رو به صورت دود میبینه. فلم یجبها احدون، کسی ندای العتش حسین رو جواب نمیدهد، الا به سیوف بر رماه، مگر شمشیر و سنگ است که بر حسین میزنه. آدم و جبرئیل گریستن مانند سکلا، مادر فرزند مرده. من 6 مورد رو استشهاد کردم و تا چند مالا بخوام میگم 60 مورد نمیدونم، اما موارد بالای 20 تا 30 تاست. 6 تا رو من شمارش کردم، اما بالای 20 تا 30 تاست. می توانید بیشتر هم جریان آتش امام حسین رو بیان بکنید. آخرین جایی که امام حسین علیه السلام، ببین چقدر این قصه برجسته است. شم رو سینه امام حسین نشسته. امام دیگه توان نداره. به شم نگاه میکنه میگه جای بلند مرتبه نشستی. میگه برای اینکه بخوام کار مهمی رو هم انجام بدم. فرمود به اینکه از این کار منصرف شو، بهش رو به تو وعده میدم. گفت گندم و جوی یزید نقد است به بهشتی که جد تو وعده داده. من باید کارم بکنم. فهمو حالا که میخوای این کار رو انجام بدی و منصرف نمیشی، اقلا قدری به من آب بده، جگرم از تشتی بذارم نسوزه. این موارد در تاریخ هست، سنگین‌ترش هم هست. قصه آتش قصه جدیه، قصه جدی، داستان مشکلیه. یه عده‌ای به عنوان مدافع و وکیل یزید بن معاویه آمدن از جانب یزید دفاع میکنن. چقدر باید موجود پست باشه؟ حزن برای امام حسین ایمان نمیخواد، انصاف میخواد. ایمان نمیخواد. شما ببینید مسیحی‌ها در دنیا برای امام حسین عزاداری میکنن به دلیلی که نمیتونن بپذیرن یک انسان با این کمالات اینگونه مورد ظلم و ستم قرار بگیره. آزادگی میخواد. خودشون هم در روز عاشورا فرمودن که ان لم تکن دین، ان لم تکن لکم دینن، اگه دین ندارین فکونو هر احرارن، غلا آزاده باشید. من به کسانی که این گونه شبهات رو میگنم میگم اگر دین ندارید آزاده باشید. اگر نمیتوانید مدافع حسین ابن علی باشید، مدافع یزید ابن معاویه نباشید. اینها شبهه کردن، آمدن گفتن به این که عاشورای سال 61 هجری معادل 20 مهر ماه 59 شمسیه. من تکمیل میکنم معادل 9 اکتبر 680 میلادیه. اکتبر ماه مهر ماست. و وقتی ماه عاشورا در مهر ماه واقع بشه، مهر یک ماه پاییزیه، در پاییز آتش نمیتونه انقدر برجسته باشه، نمیتونه انقدر برجسته باشه، چون هوا گرم نیست که شما قرار راجبش حرف بزنید. علاوه ببینید پاییز چه خبره؟ اینقدر هوا گرم نیست که شما با راجب پایی صرف بزنید. مضافاً که اقلیم کربلا طوریست که اگر چون محصور به آبه، اگر یه متر زمین رو بکنن به آب میرسن. بنابراین قصه آتش قصه ایست که شما ساختید. این همون حرفیست که ابو حامد غزالی، اون عالم اهل سنت، باز به عنوان وکیل مدافع یزید حرف زده. آقا یه قصه اتفاق افتاد، رها کنید، شما حق ندارید یزید رو لعن کنید. ببین چقدر آدم باید در ذاتش پست باشه. آن وقت از غزالی میپرسیم چرا ما یزید رو لعن نکنیم؟ میگه ممکن است که توبه کرده باشد و یزید صحابه است، حسین هم صحابه است، اونا هر کاری کردن خودشان میدانند و خودشان. خب بالاخره یک صحابی اشتباه میکنه، حالا یه اشتباهش هم توبه میکنه، شما چرا یزید رو لعن میکنه؟ ببین این روحیه لطافت عرفانی نوشته میگن، اینو بهش میگن روحیه خباثت شیطانی. اینو بهش میگن روحیه خباست شیطانی، که برخی متاسفانه در جامعه ما هم دارن روحیه رو. دلیلش هم این است که ان الحسین مصباح الهدى، حسین چراغ هدایته، هر کسی با امام حسین متصل بشود هدایت میشه. اونا تا جایی که بتوانن نمیگذارن افراد دست امام حسین بره، تمام حرفا همین ها، تا جایی که بتوانن. حال ما جواب بخوام بدیم قصه آتش چیه؟ قصه آتش چیه؟ این که بگم وکیل مدافع یزیده به خاطر این مطلبه. یه نامه ای از شام به کوفه فرستاده شد، یعنی از طرف یزید به ابن سعد، به ابن زیاد، از اونجا به کربلا فرستاده شد، داده شد دست یک شخصیتی که بعد توبه کرد قبل از وقوع حادثه، جناب حر بن یزید ریاحی. متن نامه رو نگاه کنید. ما یه قاعده حقوقی داریم به نام اعتراف. اعتراف لازمش ایمان نیست، اعتراف لازمش عقله. اعتراف العقلا علی انفسهم از نظر حقوقی میگن چی ها؟ جایز، نافذ. یعنی اگر شما در سلامت عقل باشی و بگی آقا من 1,000,000 تومان به فلانی بدهکارم، از نظر قضایی اعتراف شما چی میشه آقا؟ محل توجهه. لازمش ایمان نیست، لازمش چی آقا؟ صحت عقله. توی اون نامه که به جناب حر رسید و بعد هم از این مطلب توبه کرد و توبه شون قبل از وقوع حادثه بوده، امام علیه السلام پذیرفت، آمده اما بعد فجاء جبل حسین حتی یبلغک کتابی هازا. به حسین سخت بگیرید، سخت بگیرید به حسین، و یقدم علیک رسولی، تا اینکه کتابم برسه، پیکم برسه، دقیقا بهتون بگم چی کار بکنید. الان طبق این دستور فقط با حسین سخت بگیرید. تا بعد ریز جریانات رو بگم. ببینید اینجا یبلغ که کتابی هازا و یقدم علیک رسولی، یعنی ما برای کشتن حسین برنامه داریم، این برنامه رو شام باید بده. این چیزی نبود که عمر سعد تصمیمش گرفته باشه. طبق برنامه چیکار بکنه چیکار نکنه، از شام اومده. شام از کی دستور گرفته؟ یه تحلیل تاریخی داره. برای چی دربار مسلمانان و خلاف دستگاه خلافت مسلمانان مشاور مسیحی و یهودی به نام سرجان دارد؟ مسیحیان نقشه رو کشیدن. اون در جای خودش بحث میشه. ولا تنزله الا بالعراء، اون رو پیاده نکنید مگر در صحرا، فی غیر خضر، صحرایی که فی غیر خضر و علا غیر ماء، نه سبزه ای داشته باشد نه آبی داشته باشه. خودشون اعتراف کردن که حسین رو کجا ببر؟ بله؟ ببرش توی سرزمین بی آب و علف. وکیل مدافع میگه که مهرما بوده، آب بوده و چه بوده. این اعتراف مقدم بر حرف وکیل مدافع است. کسی که راجع به امام حسین علیه السلام میگه زمین رو بکنه آب در میاره، خیلی بی‌معرفته. او نه امام رو میشناسه نه امامت رو میشناسه. امام موجود مفترض و طائع علی جمیع الموجودات، واجب الاطاعه است. امام اگر آب بخواد بگیره که لازم نیست زمین بکنه، اراده بکنه کافیه. این اراده رو 20 سال قبل تو کوفه کرد. کوفه خوش سالی بود، زمان حکومت پدرش علی ابن ابی طالب بود، در تاریخ شیعه و سنی اردن نوشتن این مطلب رو. در تاریخ شیعه و سنی هر دو این مطلب رو نوشتن. کوفیان اومدن خدمت علی ابن ابی طالب گفتن آقا خوشسالی زده پدرمون رو در آورده، آب نه برا خوردن داریم نه برا زراعت داریم، داریم تلف میشی، یه کاری کن. برگردون سر مبارک رو به وجود نازنین حضرت حسین، فرمود حسین جان برای مردم از این آسمان خشک آب بگیر. وجود نازنین ما حسین آمد آب گرفت براشون، اینقدر بارون اومد، اینقدر بارون اومد، اینقدر بارون اومد که تمام گودال ها و پستی های شهر کوفه پر از آب شد. آمدن از علی تشکر کردن، گفتن انشالله یه روزی جبران میکنم. حسین ما نیاز نداره که او امامه، او هر جا بخواد آب میگیره. اما از نظر موقعیت جغرافیایی من خدمتتون عرض بکنم، این گزارش علمی که بهتون میدم از دو سایت هواشناسی نووا که سایت معتبر هواشناسی آمریکاست و سایت هواشناسی بین المللی، من هوای کربلا رو پیدا کردم. آب و هوای کربلا از سال 1935 میلادی نوشته، یعنی عراق 1935 میلادی نوشته شده. در دو دوره سایت هواشناسی نووا یک دوره 25 ساله رو ملاک قرار داده، 1935 تا 59 میلادی. هواشناسی بین المللی یک دوره 33 ساله رو ملاک قرار داده، 1976 میلادی تا 2008 میلادی. اینا چیکار کردن؟ من ازشون درخواست کردم، البته از اون دوتا سایت نه، از دوستانمون درخواست کردم که این اطلاعات رو من بدن. ببینید آقا، یه دوره 33 ساله رو میان ملاک قرار میدن، ثبت بیشترین دما در اکتبر رو مثلا در این 33 سال یا در اون 25 سال بر اساس هر دو پایگاه. مثلا در سال 1935 بالاترین دمای مهر ماه بوده 43، در سال 1936 بوده 28، در سال 1937 بوده 27، در سال 1938 بوده مثلا 40. اینا رو میان در یک دوره 25 ساله با هم جمع میکنن، تقسیم بر 25 میکنن. پایگاه نووا، پایگاه نووا در اکتبر بیشترین میانگین دما رو در اکتبر که معادل مهر میشه، همون عاشورای ما در 61 میشه، 35 درجه اعلام کرده. بنابراین هیچ دلیلی وجود نداره که همیشه مهر ماه چی باشه آقا؟ 20 درجه باشه، 18 باشه. یک دوره 25 ساله چی گرفتم؟ میانگین بیشترین دما رو 35 گرفتم. این بار پایگاه نواست. پایگاه بین المللی ثبت گزارش آب و هوایی بیشترین میانگین بیشترین دمای سال در واقع مهر ماه رو که همون اکتبر باشه 33 درجه اعلام کرده. این یکی از مختصاتی است که در اکتبر مهر عاشورا در اومده. یک دومی خصوصیتی رو که ما از اینا درخواست کردیم زمان تابش خورشیده. زمان تابش خورشید در ماه اکتبر 10 ساعت و به طور مستقیمه، اگرچه ماه مهر در 6 ماهه دوم ساله، اما تابش 10 ساعته و تابش مستقیم از خصوصیت‌های فصل تابستانه. این ثبت در اون دو سایت هستش، موجب حرارت خیلی بالا میشه. 10 ساعت به طور مستقیم آفتاب بتابه. این مال ماه اکتبره، نه در مال ماهای تابستانیشون. اقلیم کربلا بر اساس مختصاتی که وجود داره، طول جغرافیایی، میزان بارش که در طول سال کمتر از 250 میلی متره، یعنی میزان بارش از اولین ماه تا آخرین ماه در عراق کمتر از 250 میلی متره، میزان دما که عرض کردیم میانگینش 35 یا 33 خورده ایه، ارتفاع از سطح دریا که بین 20 تا 45 متر از سطح دریا بالاتره، رطوبت پایین هوا که کمتر از 30 درصده. بر مبنای این مختصات اقلیم کربلا گرم و خشک است. از نظر اقلیمی فراخشک، خشک، نیمه خشک، متعادل، معتدل مرطوب داریم، یعنی از نظر اقلیمی دومین مرتبه رو داره. این در ماه اکتبر، من با تابستون رو نخواستم، تابستون که بالای 60 درجه است. بنابراین بر اساس این گزارش که آیا میتوانم به این دو سایت رجوع بکنم، میتوان به این نتیجه رسید که به هیچ وجه من الوجود نمیتوان به این نتیجه قاطع رسید که آشورای 61 که 20 مهر 59 حتما آب و هوای چی بود آقا؟ پاییزی بوده. به هیچ وجه من الوجود این حرف نه مبنای علمی دارد نه گمان زنی میشه کرد. حرف را آقا یاد بگیرید، با دلیل بپذیرید یا با دلیل ردش بکنید. این که آقای مطهری، البته ایشون رفتی به این حرف ندارن، آقای مطهری در قضیه کربلا چی رو قبول کرده، آقای رشهری چی رو قبول نداره، آقا ما نحن اصحاب دلیل، ما نوکر دلیل هستیم. اگرچه علمای ما برای ما مهمن، اما ما فقط دلیل رو میپذیریم. به چه دلیل این حرف رو زدی آقای وکیل مدافع یزید؟ به چه دلیل استنباط کردیم مهر ما اینجوریه؟ در یک دوره 33 ساله، در یک دوره 25 ساله که از سال 1935 میلادی است و اون دو تاریخی که خدمتون عرض کردم، ما یه همچین مبنایی رو پیدا کردیم، 33 درجه پیدا کردیم، 35 درجه هم پیدا کردیم. شما چجوری تونستی هوای پاییزی استنباط کنی؟ این حرف در باطنش بسیار حکایت از خباست میکنه، خباست داره. این دلیل علمی ما. اما داستان آتش چیه واقعا؟ اون حرف اصلی من اینا نیست، آقای ما بالاتر از این حرف هست. ولی گفتم که فکر نکنیم ما خیلی آدم های پیاده ای هستیم. ما اگر بخوایم چیزی رو سوار بشیم، بهترینش رو بیان میکنیم. سواره سوار هست. از سایت هواشناسی ایران نگفتم که نگید مثلا اینا تش هیئتی هستن رو چه هستن چه هستن. دوستان من زحمت کشیدن از این دو تا سایت در آوردم، بسیار هم ازش تشکر میکنم. اما قصه آتش چیه؟ ای احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر میکنن همچی که گفتن ما ایمان آوردیم خدا رهاشون میکنه، امتحانشون نمیکنه. دو چیز در دین ما هست: یک، سوال و جواب، دو، امتحان. سوال و جواب و امتحان بر مبنای کمال عقله. به خاطر همینه که مجانین در قیامت ازش سوال و جوابی چیزی نداره دیگه. حالا آدم مثلا میگه کاش که ما بی عقل بودیم اون وقت. اما اگر بر اساس 10% عقلم از آدم سوال جواب بکنن یه بهشتی به آدم بدن، اون زندگی خیلی ارزش داره. پس دو تا چیز، سوال و جواب در قیامت، و دو امتحان، نوع امتحان در عالم بر اساس چی ها؟ احراز مقامات و کمالات عقلانی است. و از آنجا که امام معصوم و انبیا سلام الله علیهم اجمعین در عالی ترین مراتب عقلانی هستند، امتحاناشون هم چی هستش آقا؟ تو دل آتیش رفتنه دیگه. هیچ بشری امتحانش نیست که تو دل آتیش بره، باید ابراهیم باشی از نظر کمال عقلی تا امتحان دی باشی که تو دل آتیش بری. پس خداوند امتحان بگیره، شوخی هم نداره با کسی. حسین جان امتحان تو چیه؟ اگر ابراهیم امتحان فرزند به قربانگاه بردن را دارد، حسین اون امتحان را هم دارد، نه اینکه فقط اونه، اونم بچه‌شو به قربانگاه میبره. حضرت ابراهیم دست حضرت اسماعیل رو گرفت برد به قربانگاه، برای ذبح برد اما ذبح نکرده برگردون. وجود نازنین حضرت ابا عبدالله علی اصغرش رو هم برد اما نه برای ذبح، اما ذبح شده برگشت. این امتحان حسین ابن علیه بر اساس کمال عقلش. یکی از شخصیت هایی که در قرآن از او یاد شده و امتحان داره، امتحانش هم امتحان آتشه، داستان تالوت. خوندی قرآن یا نخوندی؟ قرآن رو با دقت بخون آجون، خیلی با دقت بخون. تالوت فرمان رواییست از طرف یکی از انبیاء بنی اسرائیل که در تاریخ انبیاء ظاهراً اسم ایشان رو سموئیل میگن. حالا من به جناب سموئیل کاری ندارم، ایشان هستن یا دیگری هستن، علیهم صلوات الله و سلام. اما داستان من اینه، حقیقی اون چیزی که بخوام بگم اینه، این پیغمبر برای مردم دوره خودش یک فرمان روا و حاکمی رو انتخاب کرد. من قبول دارید پیغمبرتونم؟ گفت آره. و این فرمان رواتونه، ملکتون اینه. بس گل وارفت، چرا اینو قبول بکنی؟ دو دست شد. جناب تالوت برای اینکه یار کشی کند و افراد در تحت الحمایه خودشو پیدا بکنه، برای رویارویی با جالوت یه امتحان این وسط گذاشت. این امتحان هم از ناحیه کی اومده؟ از ناحیه خدا آمد. گفتن الان ما میرسیم به آب، هر کسی از این آب اصلا نخورد، یا اگر خورد به اندازه جرعه ای خورد اون از منه، ولی بیش از این اگر کسی خورد از من نیست. این قصه رو خدا برای تالوت درست کرد، این امتحان رو خدا برای تالوت درست کرد. برای چی درست کرد؟ برای یارگیری. سوره مبارکه بقره آیه 249 آیات قبل و آیات بعد قصه آتش در این آیه است. فلما فصل تالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر، خدا شما رو امتحان میکند با نهر. فمن شرب من، هر کسی از این خورد، فلیس منی، از من نیست. و من لم یطعمه، اگر کسی میل نکرد، فانه منی الا من اغترف غرفتا بیده. اونایی هم که به اندازه یه مشت آب خوردن اونام با من هستن، اصلا آب نخورن یا یه مش آب بخورن. غرفتن به یده، غرفه یعنی یه مشت، یه مشت آب بخورن. غرفتن به یده فشربو من الا قلیلا منهم، فشربو من الا قلیلا منهم. از همه اون مردم همه خوردن الا یه تعدادی کم. فلما جاوزه، وقتی از نهر گذشتن، خب اونان که قرار شد دنبال جناب طالوت برن تعدادش کم شد دیگه، یه عده موندن امتحان رو رد شدن، یه عده امتحان رو شده چی شدن ها؟ رد شدن، کم شدن. فلما جاوزه هو و الذین آمنوا معه، و کسانی که با جناب ایشان ایمان داشتن رد شدن از این آب. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودهی، ما تعدادمون کمه، ما که دیگه نمیتونیم در مقابل جالوت ایستادگی بکنیم. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، اونایی که در بین این اصحاب خاص بودن، ببین آقا چی شد، اینا خواستن با جالوت مبارزه کنن، و هر کسی با منه از این آب نخوره یا اگر خواست بخوری بیشتر از یک مشت نخوره، اکثرا خوردن، مردود شدن، یه عده کمی با جناب طالوت از نهر گذشتن. خب تعدادش کم شد، تعدادش چی شد آقا؟ کم شد. این تعداد کم، گفتن آقا ما که دیگه نمیتونیم با جالوت مبارزه کنیم، ما خیلی کمی، ما 72 نفریم، اونا 30,000 نفرم، ما نمیتونیم بگیم مبارزه کنیم. از بین این افراد کم، الذين يظنون انهم ملاقو الله، کسانی که به معاد ایمان داشتن، گفتن کم من فعت قلیله غلبت فعتا، چه بسا تعدادهای کمی هست که بر تعداد کسی چی میشه آقا؟ پیروز میشه به اذن الله، به اذن خدا. و دعوم از صابرین، خداوند شما رو از صابرین قرار بده که حضرت حق با صابرینه. قصه آتش در کربلا دو بُعد داره، یک بُعد بین امام است و خدا، یک بُعد بین لشکر یزید است و امام. امام ابتلا و امتحانش آتشه، یزید و لشکریانش امتحانشون ابراد کبد الحراء، خنک کردن جگر تفتیده است. حسین ابن علی در امتحانش پیروز شد، لکنه یزید و من تبعش در امتحانش چی شدن آقا؟ مردود شدن. اگر سوال بکنی اگر حسین ابن علی در امتحان میده پس چرا اینقدر مسئله آتش رو بیان میکنه، دلیل عمدش این است که امام میخواد بگه آتش اثر خودش رو چیکار کرده گذاشته. با همه این حرفا من جگرم تشنه است، در واقع داره اتمام و حجت میکنه که یه روزی لشکریان بر نگرم میگن ما که نمیدونستیم حسین تشنه است، با فکر داره امتحان میده. امتحان رابطه بین حسین ابن علی با کیه ها؟ اما امتحان اینا چیه؟ دادن آب. اما این با طایفه، این طایفه موجوداتی هستن که به آبائشون نگاه بکنن همواره آب رو بستن، همواره آب رو بستن. هم معاویه در جنگ صفین، هم ابو سفیان در جنگ بعد، کارشون همینه، کارشون همینه. اما لشکر یزید از امتحان خوب بیرون نیمد. روایات گوش کنید. قال رسول الله فل کبد الحار اجرون، امتحان که یزید نداد، درست نداد و مردود شد، فل کبد الحار اجرون، سیراب کردن جگر تشنه لب، جگر تشنه ثواب داره. از پیغمبر پرسیدن چقدر ثواب داره؟ فرمود مثل این میمونه که برده ای را از نسل حضرت اسماعیل آزاد بکنه، یعنی پیغمبرزاده ای را آزاد بکنه، این ثوابش. قال رسول الله اذا کسرت ذنوبک، هر وقت گناهانت زیاد شد، فسق الماء علی الماء، مرتب به تشنگان آب برسون. یه راهش توبه است، یه راهش هم چیه؟ سیراب کردن مردم، مرتب به مردم تشنه آب بده به دست خودتا، نه اینکه مثلا میگه آقا من پول میدم اینجا فرض کنین آب کشی بکنن، بین مردم راه بیافت توی فضاهای گرم بهشون آب بده. این یکی از راه‌های این است که گناه رو تقلیل میده از بین میبره. قال الباقر علیه السلام، حضرت باقر علیه السلام میفرمایند ان الله تبارک و تعالی، خداوند تبارک و تعالی، یحب ابراء الکبد الحرا، خدا دوست داره آب دادن به تشنه را، و من سقا کبدن حرا، عجب هر کسی که یک انسان یک موجود تشنه ای را سیراب بکند، من بهیمت و غیرها، میخواد حیوان باشه میخواد انسان باشه، از الله الله فی عرشهی یوم لا ظل الا ظله، خدا در روز قیامت او رو زیر سایه رحمت خودش قرار میده. یه حیوان میبینی تشنه لب زبونش داره از تشنگی آنچنان خشکیده شده که درمیز بید تو یه ظرف آب بوده، خدا روز قیامت تو رو شکار میکنه، زیر سایه رحمت خودش قرار میده. این که میگن که دیو و دد همه از این آب خوردند و سلیمان کربلا تشنه لب بود، این را از این روایت اتخاذ کردن. سه تا روایت براتون خوندم که یزید و یزیدیان در این امتحان چی شدن؟ آقا مردود شدن، ولی حسین ابن علی در امتحان خودش شکار کرد قبول شد. حالا بریم سراغ داستان حضرت عباس. حضرت عباس اگر آب نمیخورد از لشکر حسین ابن علی بود، اگر یک کف دستم آب میخورد چی میشد؟ آقا بازم از لشکر حسین ابن علی بود. اگر این دست مبارک کرد توی آب اوورد بالا، دلیلش این بود که میتوانست بخوره. اما و ذکر عطش الحسین، بیاد مبارکش آمد تشت لبی اربابش حسین ابن علی، اون آب رو هم رها کرد. قصه عطش امتحان حسین بود، قصه عطش امتحان یزید بود. آقای ما لازم ندارد که در زمستان در کربلا بوده باشد، یا در تابستان در کربلا بوده باشد، یا در مهر ماه، یا در هر کی، اگر اراده بر آب داشته باشد، هر وقت که بخواهد از آسمان آب میگیرد. اگر نگرفت، ان الله مبتلیکم بنهر، خدا امتحان حسین رو به تشنگی قرار داد. و چه امتحان داد و چه قبول شد. جان عالم به فدای حسین ابن علی، جان عالم به فدای حسین ابن علی، کاری رو کرده که آدم عالم انگوش بدهد موندن، آدم عالم انگوش بدهد موندن. تا قیامت این سلم جبران ندارد که برسد انشاءالله پسرشون بیان. این مظلمه رو ببین، مختار انتقام گرفته، اما انتقام مختار نمیتواند التیام زخم حسین ابن علی باشد. باید یه معصوم بیاد اون انتقام بگیره، و اون معصوم انشاءالله به حق این جلسات، خدایا دیگه از ما گذشت، ما بخوایم بگیم که ما دیگه کسی رو نداریم، ما کسی رو نداریم، یه حرفه. دشمن داره به ما میخنده و مسخره میکنه، میگه اینا دنبال کی هستن؟ دنبال یه کسی که نید. یه چشمه ای رو از امام زمان نشون بده. ما مردم مرید امام زمانیم، اما تحمل مسخره شدن رو دیگه نداریم. ما دیگه تحمل نداریم. عاشوراست. عرضت روزه امروز معلوم چی دیگه؟ دیگه امروز روزه غیر از روزه حسین ابن علی نیست. منم بیشب وعده دادم روزه گودال بود بخونم. همین حالا هاست. اومد پشت خیمه همسران زنان اهل حرمش. فنادا یا زینب و یا ام کلثوم و یا رباب و یا رقیه و یا سکینه علیکن من السلام. در پناه خدا باشید من رفتم. زن و بچه اومدن بیرون. آقا تسلیم مرگ شدی؟ داری میری؟ فرمود چجوری تسلیم مرگ نشه؟ کسی که هیچ یار و یاوری نداره. من که دیگه کسی برام نمود. حضرت زینب عرض کرد آقا جان بیا برو یه بار دیگه برای خاطر خدا خودتو معرفی کن، شاید متنبه بشن. فرمود خواهرم من که مکرر خودم رو به اینا معرفی کردم، نمیدونم این حرف رو زده یا نه، شاید امام متقاعد شدنش به خاطر این بوده، یه بارم به خاطر دل من زینب بوده. وقتی میخواد خودش رو معرفی بکنه که دیگه زره نمیپوشه که. قوم رو مورد صدا زد، چرا میخواید منو بکشید؟ لمه تستهلون دم، چرا خون من ریختنش مباح شده؟ من حلالی رو بر شما حرام کردم؟ حرامی رو حلال کردم؟ نه. پس چرا میخواین منو بکشین؟ گفتن نقاتل و که بغزن لعبیک، به خاطر بغزی که عبابات داریم. دیگه وقتی کار به اینجا رسید دیگه چی بگه؟ بگه من پسر رسول خدا؟ اینا دیگه پاشدو کردن تو یه کفش که بخش سرشون دار. یه نانجیبی یه سنگی رو از زمین برداشت بلند کرد زد به سر امام علیه السلام، پیشانی امام خون زد، دامن عربی رو بلند کرد خون رو پاک کنه، قلبش پیدا شد، تیر در کمان گذاشت، حرمله زد به قلب امام، چند صدا بلند شد، یه صدا صدای امام ما بود بر فراز اسب، مردم امام ما دعای قربانی خواند، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله و فی سبیل الله. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم آسمان به زمین افتاد. یک صدا هاتف غیبی بود، والله قتل حسین ابن علی، والله قتل ابن علی المرتضى، والله قتل ابن بنت رسول الله. یک صدا از بطنان عرش بود، از خود خدا، از خود خدا، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یک صدا از عالم برزخ، از یک مادر غم دیده، بنیه قتلوک و ما عرفوک و من شرب الما منعوک. یک صدا از خیمگاه، از حرم تا قتلگه، زینب صدا میزد حسین، دست و پا میزد حسین، زینب صدا میزد حسین. یک صدا از مسجد امیر، تو صدا تو بزن، من روزمو بخونم، همون نوایی که آقای خلج داره. حسین و دنبال حضرت زینب، دنبال حضرت زینب، نزار صدای دست به حضرت زینب بشنوه. حسین و بالای تل زینبیه داره نگاه میکنه، او میدوید و من میدویدم. کشید و من می کشیدم. حسین تو ذکرتون بگو، حسین